الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا تدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود عرض کردیم مرحوم آقای نایینی در بحث وجود حادثین، چه معلوم و تاریخ چه مجهول و تاریخ، در مجهول تاریخ اختیار کردن که استصحاب جاری میشه لکن به تعارض ثابت میشه، و عرض کردیم که مثل صاحب کفایه اشکال کردن که شبهه مصداقی اتصال زمان شک به یقینه و لذا استصحاب فی نفسه جاری نمیشه. و بعد مرحوم نایینی عرض کردیم یک توضیحی راجع به کلام صاحب کفایه که در کفایه آمده، این رو مفصلا در صفحه 517 گفته، و همون مطلبی است که در کتاب آقای خویی هم خوندیم. سه زمان فرض میشه، یک زمانی که هر دو نبودن، نه اسلام وارث نه موت مورث، یک زمان دوم که یکیشون بوده، یک زمان سوم که یکی دیگهش بوده، زمان بعدی هم که هر دو محقق شده. بحث سر اینه که این زمان یقین و شک، زمان اول که یقینه و عدم هر دو، آیا این متصل به زمان شکش هست؟ زمان شکش به زمان یقین متصل یا نه؟ صاحب کفایه میگه متصل نیست، چون معلوم نیست کدومی که متقدم و متأخره. مرحوم نایینی مخاطب میگه متصله. مرحوم آقای خویی هم فرمودن متصله. آقای خویی زمان متیقن رو گرفتن، میگن مثلا اسلام رو حساب میکنیم عدم اسلام تا زمان موت، چون اون یک زمان واقعی است دیگه، و همچین عدم موت رو تا زمان اسلام. این راهی رو که آقای خویی رفتن، راهی رو که مرحوم نایینی رفتن به این معناست که این زمان موت و اسلام اگر قید باشه ولی اشکال داره، استصحاب جاری نمیشه، اما اگر ظرف باشه اشکال نداره. تقریبا شبیه تقریبا آقای خویی، لکن به اون عبارت واضح نه، عبارت آقای خویی واضح. لذا ایشون میفرماین اگر ظرف گرفتیم زمان شک متصله به زمان یقین. این هم اشکال صاحب مرحوم نایینی بر کفایه. ما عرض کردیم که این مسئله که اتصال زمان یقین به زمان شک، زمان شک به زمان یقین مذهب و تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک، اینا هیچ کدوم در استصحاب اثرگذار نیستن، نه قید است و نه ظرف است. این مجرد تقریب معنا به ذهن بلا تأثیر دارد. در ما نحن فی یقین فی نفسه منتقص شدیم، نمیخواد ما به اصطلاح ادعای به اصطلاح مسئله ابداع بکنیم. یقین اگر فی نفسه مشکل پیدا کرد، اینا رو مثل شبیه موارد شک در مختزی میدونیم و استصحاب درش جاری نمیشه. پس حق در مقام این است که استصحاب در این جور موارد جاری نمیشه، لکن نه به خاطر اشکال اتصال زمان شک به یقین، یا مطلبی که آقای خویی فرموده. مسئله زمان اصولا مطرح نیست، نه به عنوان ظرف مطرح، نه به عنوان قید که مرحوم نایینی فرموده. بعدش مرحوم نایینی فرمودن ما در جایی که احدهما معلوم و تاریخ باشه که جای استصحاب نیست، نسبت به اون مجهول و تاریخ میتونیم استصحاب بکنیم. مثلا اگر اسلام در روز پنجشنبه بوده، میتونیم استصحاب عدم موت تا روز پنجشنبه تا روز اسلام. البته نمیتونیم بگیم متأخر بوده، تا اون زمان اشکال بود. لذا گفتن در معلوم و تاریخ احدهما اگر معلوم و تاریخ باشه، استصحاب در مجهولش جاری میشه، و همچنین اگر مجهول تاریخ به لحاظ زمان باشه، مثلا شک میکنیم اسلام روز پنجشنبه بوده یا نه، استصحاب عدم تا روز پنجشنبه میکنه، این اشکالی نداره. بعد ایشون فرمودن در بحثی رو با عنوان تکمله که این که میگیم در معلوم و تاریخ اصل جاری نمیشه، این همیشه نیست در بعضی از موارد، نه در معلوم و تاریخ و نه در مجهول تاریخ، در هر دو اصل جاری نمیشه و گاهی هم میشه. لذا ایشون سه فرض کردن. فرض اول همین مثالی که من الان زدم، اصل در معلوم و تاریخ جاری نشه لکن در مجهول و تاریخ جاری بشه. ما دیگه بنا داریم به همین اکتفا بکنیم به کلمات مرحوم نایینی و آغازی ها و مناقشات آغازی ها، دیگه بحثای بعدی رو متعرض نمیشه. این فرض اول که خب جای بحث نیست و روشن شد. الفرض و ثانی، ابتداعا کلام مرحوم ناینی رو یه توضیح عرض میکنیم، بعد بین مناقشات مرحوم آزیا چیه. البته پیش ما در تمام اینها اصل اگر با اون مشکلی که گفتیم ابداع نتونست بکنه، مشکل دوباره میشه. حالا فرق بین مجهول و تاریخ و معلوم و تاریخ نداره. ایشون میفرمان فرض ثانی جریان الاصل فی کل من معلوم تاریخ و مجهولی، به خاطر بعضی از نکات تقریبا معظم عبارت ایشان رو میخونم. و ذاله که این در کجاست؟ فی کل مقام کان شک و فی بقا احد الحادثین، شک در بقا در زمان حدوث آخر باشه، یعنی شک در بقا نه در شک در حدوث، لا شک فی حدوث احد ما فی زمان حدوث الاخر. نمیدونیم اسلام اول بوده یا نه، ما میدونیم یکیش اول بوده و در بقا اون شک میکنه. کما اله علمه، دو تا مثال ایشون میزنن. مثال دوم رو چون این بحث فقهیست بیشتر توضیح میدن، نمیدونم داریم به مثال دوم ایشون توضیح بدیم. هر حال حالا فعلا میخونیم مسئله معروف اله علمه به حدث و وجود و شک فی المتقدم من هم اول مفرسه، مسئله معروف نیست. یعنی داره که وجود گرفتی، یعنی داره که خالص هست، نمیدونه اول این بوده یا اول اون، و شک فی المتقدم من هم اول مفرسه. این یک فرق فقهی معروفیه، الان هم در کتب فقه هست، در کتب فقه قدیم هم هست. احتمالش هست که فتوای اصحاب در اینجا مستند به نص باشه، احتمال آیان به حسب قاعده جلو رفتن. این احتمال رو ندیدم کسی گفته، من نمیتونم مراجعه کلی نکرده، لکن احتمال داره. و طبق قاعده ای که داریم ما، غالبا اینجور مسائل مخصوصا یک ریشه ای داشته باشه در سالار فقه شیعی، غالبا مثلا 3 قرن 4 قرن 5 قرن 6 قرن طبیعت اینجور مسائل اینها مورد قبول قرار میگیره. بعد آنی که بعد آمدن دست میگه بعد آمدن اینها ابتداعا از علامه است، لیکن بیشتر است از اونش شهید اول رو محقق کنکی و در بیشتر از همه اینها محقق اردبیلی قدس الله سره، با یک حدی هم شهید ثانی خاطر اطلاعشون مسادر اهل سنت و حق اهل سنت. یه مقدار از این زمان، یعنی از قرن نهم تقریبا شده، از قرن نهم قده از اصحاب ما در این فرود شروع کردن مناقشه کردن. بحث سر این بود که اگر یقین به وجو داشت و یقین به حدث هم داشت، اصلا خروج قول شک میکنه کدوم اول بوده دوم. از کلی مشهور بین اصحاب ما مثل حتی شیخ عیسی و دیگران در کتاب نهایه یتطهر، یعنی حکم حدث برش باید اگر شک در فرم باید. و قدیم ترین مستری که ما داریم که خود رضا است، چون قاعدتاً که خود رضا مطالبش از روایات، یعنی تقریبا بنده معتقدم تقریبا 99% اطمینان داریم ایشان تا روایت نباشه نیاورده. خیلی موارد نادری ایشان سعی کرده بسیار خدا آدم یا حتی اگر ما سرمانده نباشه سن که فرمید این سرمانده ذوق شخصی خودش سعی کرد مسائل رو به صورت واضح به اصطلاح امروزی ها بکنن ادبیات عامیانه، به صورت ادبیات عامیانه کلوکلوریک به اصطلاح بنویسه و این رو بعد با مطابقه با فتاوای مرحوم آقای بروجردی قرار داد. آقای بروجردی هم فرمودن ثبات شهادت دادن مطابق اسمش رو توضیح المسائل بزن. خب این یک کتاب بوده تو دارم حدود 60 سال قبل این کار شد کم ترش. الان یه فرهنگ شده ده ها بلکه بیشتر توضیح المسائل ها نوشته شده به این کتاب. کتاب راه رضا فقط یک کتاب نیست، یه فرهنگ بود. از اون کتاب مقنعه شده صدوق هم کتاب شده صدوق هم رو همون روشه، رساله علی ابن بابه پلریشون هم رو همون روشه. و دیگه بیش از این وارد بحث نمیشیم، لیکن قاعدتا ایشان از روایات گرفته قاعدتا و عرض کردیم که از مناشأ وقوع اتفاق در مقدار و حتی در قم برای توحید فتوا همین کتاب بود. این کتاب اگر تکلیف باشه و به ارداء مرحوم حسین نوروانی وقتی شادم به اشاره بقیت الله صلوات الله سلامه جمع شده به عنوان جمع بین مکتب قم و بغداد جامعه. البته این کتاب موجود شاید مثلا 70% با مکتب قمه، میمه نیست با مکتب بغداد، اما به هر حال تأثیر گذار بود در مکتب بغداد، هم تا حدی تأثیر گذار بود. عرض کردیم ریشه خیلی از اجماعاتی بود در کلمات سید مرتضی و دیگر محمده تو این کتاب موجود بود. واقعش هم از این جهت یک کتاب ارزشمندی است و به هر حال نویسند یک کتاب هم به فوق العاده ملاست و کاملا به روایات اصحاب، متون اصحاب، طرق اصحاب، روش اصحاب کاملا ایشان مطلع و هر کی نوشته خوب نوشته. علی حال این مطلب در این کتاب آمده، بعدش هم در کتب اصحاب ما مورد بحث قرار گرفته، یعنی فتوا دادن. لیکن مثلا شهید ثانی اگر در شرلاقه یادتون باشه، این معروف این قسمت در شرلاقه، در اینجا متعرض شده و متعرض کلام مرحوم محقق کرکی هم شده. ایشون اقوال محقق کرکی رو غالبا با قیله نقل میکنه، خیلی از قیله ها در کتاب شرلاقه ناظر به کلام محقق کرکی است. محقق کرکی احتمال داده به ضد حالت سابقه، استصحاب ضد حالت سابقه، مثل همین تعاقب حدثینی که الان ما میگیم، یعنی از خواب بیدار شده، محدث بوده، میدونه یه حضور گرفته، یه توالت هم رفته، نمیدونه کتوم، به ضد حالت سابقه. بعضی هم گفتن به اون حالت سابقه، یعنی اون اگر حدث بود به همون حالتی که قبل از این دوتاست. بعضی هم گفتن به ضد اون، اگر حدث بود به طهارت، به ضد حالت سابقه یا به عین حالت سابقه. لذا این مسئله یواش یواش از اون زمان وارد تفریعات شد که بعد در بحث اصول هم کشیده شد عاقبت الامر و همینجا که در اصول میبینید منتهی شد که از نظر اصولی این رو چیکارش بکنن و منتهی به این شد که بالاخره آیا وقتی شما وضو گرفتین آیا این وضو رو و این طهارت رو میتونید استصحاب بکنید یا نه. از اونورم اگر حدثی صادر شده، بولی صادر شده، استصحاب حدث میشه کرد یا نه. مرحوم ناینی میگه بله، هم استصحاب طهارت میشه کرد هم استصحاب حدث. اینه که از بحث اصول به اینجا رسید. اون بحث فقهیش و تاریخش عرض کردم، کیفیت ورودش در فقه شیعه خدمتون عرض کردم، بعد منتهی شد الان در زمان ما به بحث اصولی و بحث سر این شد که آیا استصحاب طهارت و استصحاب حدث یا بحثی که بعد اضافه شد استصحاب قبلهما یا استصحاب ضد قبلهما یا بعضی از تفاصیل دیگر، آیا جاری میشه استصحاب، جای استصحاب هست یا جای استصحاب نیست. مرحوم ناینی میفهمن چه استصحاب هست، هر دو استصحاب جاری میشن لیکن معارضه دارن لذا ساقط میشن. مثل مرحوم صاحب کفایی میگه جای استصحاب نیست، همچنین مرحوم آزیا، ما هم عقیده اون که جای استصحاب نیست. پس روشن شد اولا طرح مسئله گفت سر بی صاحب نتراشیم، اول معلوم بشه مسئله سیر تاریخیش در فقه شیعه وضعی که پیدا کرد، بعد که رسید به اصول اینجا مشکل، اینجا در اصول که آیا استصحاب طهارت یا استصحاب نجاست، اون حالتی که یقین داره به عهده هما و یا حالت قبله هما، یا چون مثلا قبلا حدث بوده نمیدونه که این حدث از بین رفت، یعنی چون شک داره، چون ممکن است وضو اول بوده بعد حدث باقی است، ممکنه عکس باشه، حدث از بین رفته، استصحاب حالت قبلهما بکنه. قول دیگه هم اینه که نه، اون حالت قبلهما با وضوعی که گرفته قطعا از بین رفته، استصحاب ضد قبلهما بکنه، استصحاب بقای حدث بکنه، مثلا در ما نحنفی استصحاب طهارت بکنه، چون حدث قطعا با وضو از بین رفته، نمیدونه این وضوعی که اون حدث قطعا از بین برده آیا این به اصطلاح منتقض به حدث شده یا نشده. استصحاب بقای طهارت که ضد حالت سابق است. پس بنابراین و تفاصیل جزئی دیگری که حالا دیگه حالش هم نداره و اشکال معروف صاحب کفایی و آقایانی که غالبا آمدن، اشکالشون شبهه مصداقی اتصال زمان شک به زمان یقینه. چرا؟ چون اگر مثلا وضوع اول باشه، خب بعد حدث آمده شک میکنیم، اگر حدث آمده اون از بین رفت، زمان یقین از بین. اگر حدث قبل از وضوع بوده هنوز باقیه. این اتصال زمان یقین به شک دار مدار اینه، شما یقین به وضوع داشتید، این یقین به وضوع، این الان شک درش پیدا شده. این شکی که درش پیدا شده، اگر که حدث قبل از وضوع باشه، این زمان شک به یقین متصل استصحاب باشه. اگر قطعا حدثی که قطع داریم بعد از وضوع آمده، پس قطعا اون وضوع از بین رفته، دیگه استصحاب اون نمیشه. پس میشه شبهه مصداقیه اتصال زمان شک به زمان یقین. شبهه داریم که آیا زمان شک روشن شد؟ این نحوه بحثی که آیان دارن اتصال و لذا استصحاب جاری نمیشه، فی نفسه جاری نمیشه. و چون فی نفسه جاری نمیشه، اون وقت طبق قاعده اولیه لا صلات الا به طهور باید احراز طهارت بکنه. اگر نتوانستیم با استصحاب حالت قبلهما، ضد قبلهما، حالت احدهما اینا رو استصحاب بکنیم، عادتا برمیگرده به قواعد اولیه و طبق قواعد اولیه اگر میخواد وارد نماز بشه باید احراز طهارت بکنه. لا صلات الا به طهور یعنی باید احراز طهارت بکنه. فیتتهر، این که گفتن یتتهر یعنی این، چون اصول محرزه جاری نشد. اگر اصول محرزه جاری نشد طبق قاعده لا صلات الا به طهور بدون تحصیل طهارت وارد نماز نشه. نمیدونم بحث اجمال بحث روشن شد، تصویر و نمای کلی بحث روشن شد و دیگه خودتون هم میتونید یواش یواش وارد بحث بکنید که آیا حالت سابقه، حالت قبلهما، ضد حالت قبلهما و کلل استصحاب، استصحاب طهارت. یه نکته دیگری که در شرح لمعه هم به این اشاره کرده، یه نکته چون در عبارات انشاءالله مال مقرر باشه، مال مرحوم نایمی نباشه، یه نکته دیگه اینه که این چه آمدن یه بحث دیگری رو هم گفت که فرضی، یعنی بحث دیگری رو مطرح کردن و اون در طرح مسئله، طرح عنوان مسئله. چون اینا میگن اگر شما شک در وضوع و در بول، یقین به وضوع و بول داشتید، طرح مسئله به اینجوری کرد. اینا آمدن گفتن این فرق میکنه ببینید این که شما یقین به وضوع و یقین به بول دارید یا یقین به طهارت و یقین به حدث دارید، این دوتا فرق دیگه. این کار ملا نقطی و متأخره و این فرقی رو که گذاشتن به خاطر اینکه صورت مسئله رو عوض میکنه، ولی نه تفصیل تو مسئله نیست. چون شما گاهی اوقات یقین به وضوع دارید و یقین به بول، ممکنه بول اول بوده ممکنه وضوع اول بوده، اما گاهی اوقات میگید نه من بحث یقین به وضوع ندارم، یقین دارم وقتی وضوع گرفتم برای طهارت گرفتم، یعنی فرض کردم قبلش یک حدثی، اینطور میشه دیگه، طهارت یک فرض حدث میشه. یا من میدونم بول از من صادر شده که نه عنوان بول، عنوان حدث، یعنی من بر طهارت بودم، این طهارت من نقض شد. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس یه دفعه یقین به طهارت و حدث، یعنی یقین دارم نه اینکه فقط وضو گرفتم، این مطهر بود، این وضو، این معناش اینه که قبل حدث داشتم، دو طرف حدث باشه قبل بلا طهارت که معنی من داره. یه دفعه یقین به حدث داره، حدث یعنی چینه قبلش طهارت بوده. این اگر یقین به حدث، مثلا صبح از خواب بلند شده یقین به طهارت داره، قاعدتا باید این وضو بعد از خواب باشه، چون حدث حدث ما. بعدم یقین به بول داره، نه که نه عنوان بول، عنوان حدث، عادتا این بول باید بعد از وضو باشه. اگر عنوان وضوع و بول باشه روشن شد چی میخوام؟ تقدم و تأخر معقول میشه. چون در عبارت نائینی در این تقریر این نقطه ظریف مراعات نشده، این نقطه ظریف رو شما مراعات بفرمایید. یه دفعه شک یقین به وضو و بوله، این یک حالته. یه دفعه یقین به طهارت و حدثه. عرض کردم اینو متأخر دیگه اضافه کردم به نظرم که تو شلومه هم باشه خیلی وقت موقعی شلومه درست دارید به نظرم در وقتی که شلومه درست دارید ایشون شهید ثانی هم. اگر شما بحث طهارت و حدثه نه وضو و بول، پس اگر اصحاب بیدار شدین عادتا باید وضوتون بعد از حدث ماه باشه. عادتا اینطور دیگه چون نمیگید وضو، میگید طهارت بود، یعنی قبلش حدث بود بعد طهارت حاصل شد. اگر اما نه و کذالک اگر بول رو بول به عنوان حدث، به عنوان حدث یعنی چه؟ یعنی یک طهارتی بود نقض طهارت کرد. اگر به عنوان ناقض طهارت بود دیگه طبیعتا باید شکل قصه اینطور باشه، یعنی شما یقینهاتون پلو هم بگذارید این نتیجه میگیرید که اول حدث نوم بود بعد وضو گرفتیم بعد حدث بول بود. خب اگر این تو بود شما الان حدث اینجا استثاب میگید. لذا شهرستان این داره که اگر انسان در مسئله گاهی اوقات یه جوری فرض مسئله میشه خواهی نخواهی دیگه از استثاب خارجی اصلا نوبت به استثاب نیست. اما اگر نه شما از خواب بیدار شدید یقین به یک وضو و بول داری، نه حدث و طهارت. خوب دقت بکنید، احتمال داره بول مثلا قبل از وضو بوده ولو حدث نام بوده. شما فکر روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ یه دفعه شما یقین به یک بول و وضو داری نه عنوان حدث و طهارت. یقین اینه چون مرحوم نائم ننوشه، شاید مرحوم نائم فرموده مقرر حواسشون نبوده. به هر حال این دیگه خیلی ملاناقتیست، نخواستیم تو این بحث. این اصولا از فرض خارج میکنه، این صورت مسئله رو پاک میکنه. دقت یعنی چون مرحوم شهید ثانی اگه دقتتون برگردیم به دوم این داره که گاهی با مثلا میدونه این عادتش بوده هر وقت از خواب بیدار میشه وضو میگیره. اگر این قرینه آمد خب معلومه وضو بعد از نوم بوده حتی از بعد از بخور بوده. یه بحثی دارن که گاه گاهی تو این مسئله یک قرائن حالی، قرائن خارجی یا حتی عنوان لفظی مثل عنوان طهارت و حدث میاد یک طرف رو معین میکنه دیگه. خب قطعا جای استثاب نیست دیگه، خب برمیاد به همون قواعد. مثلا این میدونه قاعده من همیشه اینطور بوده از خواب بوده که وضو میگیرم، حالا یک وضو و بول دیگه قاطعا من اول وضو گرفتم بعدم بول دیگه، اینجا استثاب حدث نمیخواد بکنه. بقا حدثه اگر بتونه به این عادت رو محکم بدونه، رجوع به عادت رو محکم بدونه. الان که ماکان من فکر میکنم انشاءالله مثلا روشن شد. عرض من اگر عبارت مرحوم ناینی رو میخونیم رو این جهته که مثلا ایشون باید فرض بول و وضو کرده باشه نه فرض حدث و طهارت. بله اگر عنوان حدث خوب دقت کنید، عنوان یعنی قبل طاهر بود نقضش آمد، این عنوان. یا عنوان طهارت قبل علا حدثن بود طهارت اونو برداشت، طهارت یعنی حدث رو برداشت. اگر اینجوری معنا بکنیم طبیعتا نتیجه مسئله عوض میشه. مراد آقایان فعلا اونجاییست که به تعبیر ایشان حادث رو در نظر بگیریم که این حادث هم در اینجا وضو و بول باشه. من هم دو خسته بیشه یا آشان شده خسته بیشه. کما ادا علم بالحدث والوضو، ایشون نوشه الحدث والوضو، این تعبیر دقیق ترش کما ادا علم بالبول والوضو. روشن شد؟ چون اگر حدث آمد ممکنه بگیم عنوان حدث جایی فرض میشه که رافع طهارت باشه، پس خواهی نخواهی جای حد بول معین میشه. نمیشه بول بعد از نوم باشه چون حدث نوم بود رافعش نیست. درست کرده؟ این اگر بخوایم دقیق تر در عبارت بگیم، چون عرض کردم ایشون نظرشون فقط اون مسئله اصولی بوده، لکن دقیق ترش اینه کما ادا علم بالبول والوضو، نه علم بالحدث والوضو یا علم بالحدث و طهاره. اون صورت مسئله رو پاک میکنه و شک فی المتقدم منهما فی المتقدم و المتأخر منهما. بعد مثال طهارت خبثیل، نجاست صبح و شک فی المتقدم و المتأخر که شک میکنه که آیا مثلا دوتا آب بوده، یکیش نجس بوده یکیش پاک بوده، این لباس یک دفعه با آب نجس شد یک دفعه با اون آب شد یک دفعه با اون آب، آیا استصحاب طهارت که با آب طاهر بوده و نجاست که با آب نجس بوده جاری میشه؟ فلو علم المکلف انه قد توضع فی اول النهار
و علم ایزن بالحدث، عرض کردم این مقداری تسامح داره، و علم ایزن بالبول، باید اینطوری بگیم تا ما نحن فی صدق بکنه، روشن شد. لکن شک فی تقدم الحدث، بازشون حدث علی الوضوع او تأخری عن کان الاصل فی مرحله البقاء فی کل من الوضوع و الحدث جاری عن استصحاب. البته ایشون باز اصل در وضوع گرفته، عادتا شد نظرشون روایت مبارک لعنه که کنت علا یقین به حضوره، و الا متعارف اینه که اصل در بقاء کل من التهاره بر حدث یاری اگر بخواد تهارت رو بگیره، چون معنا داره که بگه اصل در وضوع بقاه، من این وضوع که گرفتش رفت بکاره اصل. حالا مگر اینکه ایشان نظرشون به روایت بوده لعنه که کنت علا یقین به حضوره، و لزام عرض کردیم مثل مرموم عاشق هادی تهرانی معتقده که اصلا اون روایت مربوط به استصحاب نیست، لعنه کن تلایت، اون روایت مربوط است به یه قاعده دیگری. من در دوره اول چون نیدودم کلمات ایشان تعبیر میگه قاعده اسباب سببیه، ایشون تعبیر کرده قاعده مقتضی و مانع، این هم خودش قاعده ایشون قرار در مقابل استصحاب، اون که اگر انسان مقتضی یک شی و سبب یک شی رو ایجاد کرد، این همینطور آثار رو بار میکنه تا یقین به زوال سبب پیدا کنه. ولذا گفت لعنکه کنت علی یقین من وضوعه، وضوع چون سبب طهارت، تو دیدی وضوع گرفتی، آثار طهارت بار کن تا یقین به زوال وضوع پیدا بکنه. ایشون اسمی میگوشه قاعده مختزی و مانه، مراد از مختزی یعنی همون که من اسمشم سبب، اگر سبب شیعی آمد شما آثار اون مسبب رو بار میکنید تا یقین به زوال سبب پیدا. این رو یه قاعده دیگه از غیر از استصحابه، ما متعرضم شدیم، گفتیم انصافا میشه این روی قاعده مستقلی قرار داد لیکن دلیلی برش نداره. ولیکن شک فی تقد بله کان الاصل، و مراد از اصل در اینجا استصحاب، فی مرحله البقاء فی کل من الوضوع و الحدث جاریه. ایشون میگه اشکال نداره استصحاب بقاء طهارت، یا حالا به تعبیرشون بقاء وضوع که مراد بقاء طهارت، و استصحاب بقاء حدث فیستصحب بقاء الوضوع. حالا وضوع نمیفهمم چی یعنی چه بقاء الوضوع، فیستصحب بقاء الوضوع یعنی اثر وضوع الى زمان شک، و بقاء الحدث ایزن الى زمان شک. ایشون زمان شک رو هم چون مثال چه من الان عرض کردم اون توضیحی برای کلام کفایه گفتن زمان یقین به عدم هما یا زمان یقین به وجود هما تعقدم، ایشون اینجور مثلا اول صبح میدونه نه وضوع گرفته نه حدث، ظهر هم که شده میدونه وضوع و حدثی صادر شده، اینجور فرق. یک زمان یقین به عدم هما، یک زمان یقین به وجود هما، وقت زمان وسط زمان اتصال زمان شکه. اشکال کفایه اینه که زمان شک متصل به زمان یقین نیست، این اشکال کفایه روشن. و اتعار از الاصلان، اما ایشون قبول میکنه من الجانبین فیستصحب بقاء الوضوع الى زمان شک، و بقاء الحدث ایزن الى زمان شک، روشن شد. فلو کان زمان و شک فی تقدم الحدث علی الوضوع و تأخری عن او اول الزوال، فرض روشنه اول صبح نه وضوع گرفته نه بول، یک وضوع و بولی آمد، ظهر شک کرد کدومی که متقدم بوده متأخر بوده، فاستصحاب و بقاء الوضوع الی الزوال، مانعی نداره که استصحاب بکنه بقاء اون وضوع رو تا ظهر، و استصحاب یا عارض و استصحاب بقاء الحدث الی، و دعوا، این دعوا کلام کفایه است، عدم اتصال زمان شک فی بقاء الوضوع و الحدث. البته ظاهر عبارت کفایه شبهه مصداقی است نه عدم اتصال، ولذا آیخوی تقریبی کردن برای کلام کفایه که نتیجهش عدم اتصال، لیکن آیخوی میگن این مراد کفایه نیست، چون مراد کفایه گفت شبهه مصداقی اتصاله، لیکن اگر دقیق بخواهیم بشیم حق این است که اتصال نداره، لیکن کفایه گفته شبهه، روشن شد. میخوام این دقت هایی رو که آقایون فرمودن به کار ببریم، بعد خودتون قبول نکنیم بحث دیگری است، از حرف افراد رو ضایع نکنیم. اونی که در کفایه هست شبهه مصداقیه اتصال زمان شک به زمان یقین در کفایه، لیکن عبارت ناینی عدم اتصال زمان شک، این در کفایه نیست، این که هست شبهه مصداقیه اتصال. لیکن انصافا اگر اون اشکال کفایه درست بشه شبهه مصداقی نیست، عدم اتصاله، شاید مرحوم ناینی محال از این جلد فرمونده، انصافش اینه. خب ما هم عدم اتصال اشکال کردیم، نه شبه مثلاً اما ما زمان شک و یقین قبول نکردیم، برفرض هم قبول میکنیم عدم اتصاله نه شبه مثلاً. نه اتصال نداره اصلا، چون وضو که آمد، فرض کنید در وسط وضو آمد، این وضو رو شما خیلی بکشین تا چه زمان؟ تا ظهر. خب ممکنه این وضو بعدش وسطش حدث آمده، نمیتونین تا ظهر بکشین. اتصال پیدا نمی کنه، مشکل سر عدم اتصال. یعنی مگر بگیم به قول شما عدم احراز رو، یعنی شبه مصداقی مثلا، ایشون فرض کرده شبه مصداقی و توهم ان بقا استصحاب بقا یه امروز بس فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد. یه مطلب رو یه جوری شرح دادیم که هیچ ابهامی انشاءالله درش نمانه. انشاءالله تعالی.